بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نظریه ای را مطرح کردیم درباره رابطه ما بین اسلام و دموکراسی، که البته عنوان این نظریه دموکراسی و دینداری بود. این نظریه را نویسنده کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین مطرح کرده. نظریه ایشان ناظر هست به اونچه که جناب استاد آقای مصباح درباره نسبت اسلام با دموکراسی مطرح کردند. به عبارت دیگر، مقاله دموکراسی و دینداری نقدی است بر نظریه‌ای که جناب آقای مصباح درباره نسبت ما بین اسلام و دموکراسی مطرح کردند. بله دیگه، حالا این صدای منفصل را نیوردن، بلنگو را نیوردن. این بحث ها هم از نظر شرایط اجتماعی که مطرح شده یک شرایط ویژه‌ای بوده است در کشور ما. نشان می‌دهد که در حدود سال 77 اینا بحث شده، و خب سال 77 بعد از اون مسئله دوم خرداد 76 و انتخابات ریاست جمهوری و نظریه ها و بحث های خیلی شدیدی که در این مقوله مطرح بود، جناب استاد آقای مصباح به ارزیابی نظریه هایی که در اون دوران به عنوان طرفداری از دموکراسی و نهادینه کردن دموکراسی در جامعه مطرح بود، ایشون در حقیقت نگاه نقادانه‌ای به این گونه افکار و اندیشه ها داشتن، کاملا معلومه. و شرایط هم برها شرایط خاصی بود که خب همتون کم و بیش به خاطر دارید. لذا ایشان هم در بحثاشون اشاره کردن که طرح این مباحث برای من هزینه داره و سنگینه، اما چون مسئولیتم ایجاب میکند به این بحثا پرداختم. حالا برای اینکه نقد جناب آقای شبستری به نظریه جناب استاد آقای مصباح معلوم باشه و روشن‌تر بشه، من خلاصه نظریه جناب استاد آقای مصباح را نقل می‌کنم، محورهای کلام ایشون را، تا اون وقت ببینیم نقد جناب آقای شبستری چه مقدار وارد هست بر اون نظریه. نظریه جناب استاد آقای مصباح در کتاب نظریه سیاسی اسلام که در دو جلد چاپ شده اونجا آمده، در جلد اول. بله صفحه 107، جلد 171 الی 181. ایشان بحث دموکراسی را در مقام قانونگذاری مورد بحث قرار داده و نسبت دموکراسی را با اسلام از این حیثیت بحث کرده، یعنی به لحاظ جنبه قانونگذاری در دموکراسی. رؤوس مطالب ایشان اینایی که خدمتتون عرض میکنم، این 10 صفحه که گفتم 11 صفحه، رؤوسش این هاست. 1، ایشان در آغاز ویژگی های فرهنگ غربی را توضیح دادن. پس مطلب اول عبارت است از بیان ویژگی های فرهنگ غربی، که 3 مطلب را به عنوان شاخص و مؤلفه های اصلی فرهنگ غربی بیان می کنند: هومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم. این 3 عنصر را به عنوان عناصر اصلی فرهنگ غربی ایشان معرفی می کنند. البته یک توضیحی دادن و گفتن مقصود ما از غرب، غرب جغرافیایی نیست. وقتی میگوییم فرهنگ غربی، با نگاه جغرافیایی ما به غرب نگاه نمی کنیم، بلکه مقصود همان تفکر و اندیشه فلسفی و سیاسی و اجتماعی است که حاکمه و آن با این ویژگی ها مشخص میشه که اومانیسم و سکولاریسم و لیبرالیسم. و لذا میگویند ما در غرب کسانی داریم، افرادی که ناقدن نسبت به این مبانی، در غرب زندگی میکنن اما خودشون منتقدان این دیدگاه ها هستن. حالا غیر از پیروان مذاهب دیگر، مثلا مسلمان ها، نه از خود مسیحی ها، در بین فیلسوفان، مفکران، منتقدان هم وجود داره. ما به اونا پای نداریم. کما این که در جهان شرق، دنیای شرق جغرافیایی، ما باز این گونه تفکر را داریم، شرای مثل ژاپن یا جاهای دیگه، که بالاخره مسئله خدا و قوانین الهی، مسئله آخرت، سعادت اخروی، اینا مطرح نیست هر جا که اینجور باشه. این بس مقیاس اینه میفرمایم، هر جا که معیار و محور تفکر دنیا و مسائل مربوط به لذت‌های مادی و اینا مطرح باشه، قوانین الهی، خواست الهی، رضایت الهی، حیات اخروی، سعادت اخروی، اینا مطرح نیست. هر جا که اینها مطرح نباشه، ما اون را به عنوان تفکر غربی مطرح میکنیم. بنابراین فرهنگ غربی گستره وسیع است، منحصر به دنیای غرب نیست. البته در خلال بحثشون دارن که این اندیشه در عصر جدید آغازش از همان غرب جغرافیایی هم هست. البته یعنی کشورهای غربی به معنای همون جغرافیای مسئله، خواستگاه این طرز تفکر و این فرهنگن و این فرهنگ رو اونا ترویج کردن. اینم برای یک نکته ایست که یادآوری کرد. خب نکته دوم، پس این نکته اول ویژگی های کلان و کلی فرهنگ غربی شد که عرض کردیم، یک تفسیری هم داشتم اونم گفت. بعد میان روی هر یکی از این 3 عنصر، یعنی اومانیسم و سکولاریسم و لیبرالیسم، یک توضیح میدن. خب اومانیسم یعنی چی؟ پس مطلب دوم اینه که حالا ویژگی اومانیسم چیست؟ ویژگی اومانیسم ایشون با 3 جمله تعریف کرده: انسان به جای خدا، زمین به جای آسمان، دنیا به جای آخرت. در تفکر اومانیستی از آسمان، حالا باز آسمان به معنای فضای بالای ما و موجودات آسمانی، سیارات و اینا نیستن، یعنی همون وحی، مسائل ما میگیم آسمانی، وحیانی، هر چه هست در همین زمینه، مربوط به انسانه، مربوط به خدا نیست، مربوط به دنیاست، مربوط به آخرت نیست. انسان به جای خداوند نشسته، محور همه چیز انسان است. منشأ قانون هم انسان است. این اجمالا اومانیسم. اومانیسم یعنی انسان محور، ارزش ها رو انسان میسازه، میآفرینه، قانون رو انسان تعیین میکنه و هر چیزی باید با خواست و فکر انسان رقم بخوره، نه چیزی بالاتر. این مال اومانیسم. خب حالا این اومانیسم چه رابطه‌ای با سکولاریسم داره؟ میفرمایند پس مطلب سوم اینه که سکولاریسم و نسبتش با اومانیسم، وقتی که خدا از زندگی انسان کنار گذاشته شد، خود به خود دین هم، یعنی دین الهی هم به حاشیه می‌رود، چون دین فعل الهی است، فعل تشریعی الهی است. وقتی گفتیم خداوند محوریت نداره در زندگی ما، پس دین الهی هم خود به خود محوریت نداره، میشه تو حاشیه، میره تو حاشیه. اگر هم کسی آمد گفت دین عزیز است، دین گرانقدر است و براش ارزش قائل شد، معلومه یعنی چی؟ این در حد معابد و عبادتگاه‌ها و مسائل فردی، کاری به کار حیات اجتماعی بس نداره، میشه سکولاریسم دیگه. سکولاریسم یعنی تفکیک دین از سیاست، تفکیک دین از حیات اجتماعی. اینم مطلب سوم. چهار، رابطه لیبرالیسم با اومانیسم چیست؟ چون اومانیست را ایشون به حق، یعنی حرف بسیار درست نیست، میگن ستون فقرات فرهنگ غرب و اون محوری ترینش اومانیسمه. سکولاریسم هم از اومانیسم برآمده و لیبرالیسم هم از اومانیسم برآمده. خب چطوری؟ وقتی که انسان محور شد، یعنی همون اومانیسم، انسان محور ارزش هاست، وقتی که انسان محور ارزش ها شد و خودش سرنوشت خودش رو باید رقم بزنه، هیچ کس، هیچ مقامی، هیچ قدرتی، هیچ نیرویی در سرنوشت او تأثیر ندارد که از جمله خداوند باشه، این معنیش آزادی مطلقه. این انسان از هر نظر آزاده تا اونجوری که دلش میخواد و میل او میکشه و عقیده داره دلخواه اوست زندگی کنه. این میشه چی؟ این میشه لیبرالیسم. چون لیبرالیسم معناش همین آزادی مطلق و آزادی بی حد و حصر از همه موانع و حدود. فقط چون این آزادی و عمل مطابق میل و مطابق خواست و دلخواه، اگر هیچ گونه قانونی برش حاکم نشود، هر جمعه میشه. همه دلشون میخواد به دلخواه خودشون عمل کنن و از هر چیزی استفاده کنن، اما تعارض به وجود میاد، هرج و مرج اجتماعی به وجود میاد. لذا فیلسوفان لیبرالیست آمدن قانون را به عنوان یک ضرورت اجتماعی مطرح کردن. پس قانون هست، منتها این قانون چه چیز را معین میکنه؟ نقشش چیه؟ کارش چیه؟ نقش و فلسفه این قانون این است که حدود آزادی های فردی را که این حدود هم ملاکش اینه که به آزادی های فردی دیگران لطمه وارد نکنه، همین مقدار، در همین حد بیشتر نیست. از این میشود لیبرالیسم. انسان دلخواه او، میل او، خواسته او، هر جوری دلش میخواد زندگی بکنه، لذت ببره، البته در حدی که به لذت بردن دیگران و آزادی های فردی دیگران لطمه وارد نکنه. حالا این به لحاظ تئوری که قضیه است، حالا در عمل بحث آخری است، فعلا بحث تئوری که نظریه. خب اینم مطلب پس چهارم شد که نسبت ما بین لیبرالیسم و اومانیسم، نه زائیده اومانیسم. مطلب پنجم، فیلسوفان لیبرالیست با همین قانون دیگه میگوین باید در جامعه‌ای که افراد زندگی میکنن قانونی وضع بشه، وجود داشته باشه، که افراد مطابق اون قانون به میل و خواهش و درخواست و اراده خودشون جامعه عمل بپوشن، تا میل و خواسته یک فرد مزاحم میل و خواسته دیگری نشود. این یک حد اقل هایی را باید قبول کنیم، یعنی از یک مقدار آزادی ها باید چشم بپوشیم، به اصطلاح ناچاریم دیگه. همه ی افراد هم به یک قانونی بدن که البته اون قانون رو خود آدم ها می نویسن، خود انسان ها می نویسن، وضع می کنن، و جز عدم مزاحمت آزادی یک فرد با فرد دیگر، چیز دیگری در این قانون منع حساب نمیشه. خط قرمز نیست. اخلاق هم باید رعایت بشه، کاری نداریم. اخلاق چیکار داریم؟ مگر باز اون اخلاق به گونه ای باشه که باعث بشود که به آزادی ها و لذت بردن ها و اراده های فردی دیگران لطمه بزنه. هر چیزی که با این مقیاس به خانه، این میشه ممنوع و لازم اجرا بشه، بقیهش دیگه آزاده. حالا دین مطرح نیست، آخرت مطرح نیست، سعادت و اخروی مطرح نیست، دیگه اینا میره کنار، میشه قانون. خب ضررهایی که اون جلسه هم یک اشاره شد، مادی و معنوی، منتها مراد از معنوی اخلاقی نیست، ارزشی نیست. مثل همین که انسان خب بالاخره یک نیازهای فیزیکی داره و یک نیازهای فکری داره، به لحاظ این که آدم میخواد دانش یاد بگیره، آگاه بشه، این هم خودش یک نوع نیازه، این هم میگن معنوی. نظمی فرمایید. اما معنوی به این معنا که ارزشهای انسانی، اخلاق متعالی، سعادت اخروی، سعادت بشری، اینا نه، معنوی به اون معنای قدسی نیست. معنوی به در مقابل فیزیکی، در مقابل جسمانیه، مثل هنر مثلا. به جای اینکه مردم سینما داشته باشن، مجله داشته باشن، همیشه از که امثال اینجور چیزا، اینا میگن نیازها و یا خواسته های معنوی در مقابل غذا، در مقابل مسکن روحی، روانی، ولی تعبیر معنوی به اینا اطلاق میشه گفت. خب پس این شد چهار تا مطلب. حالا ببینید مطالبم به هر حال منظم شروع کردن و اومدن جلو. مطلب پنجم، مطلب پنجم این است که میفرمایم، حالا من اسمش رو گذاشتم، ایشون هم دارم خودشون، جاذبه فرهنگ غربی به دلیل پیشرفت‌های صنعتی و تکنولوژیکی. اینجا بیان این مطلب رو می‌کنن که همین فرهنگ اومانیستی و لیبرالیستی و سکولاریستی در دنیا جاذبه ایجاد کرده، مشتری داره، یعنی خواهان داره، طرفدار داره. چرا اینجوره؟ آیا خود تفکر اومانیستی اونقدر غریب که توانسته است نفوذ کنه در دنیا؟ خود تفکر سکولاریستی این قدرت منطقی داره؟ چون به هر حال نفوذ یک وقت پشتوانه‌اش منطقه، یعنی حرف یک حرف خیلی خوبی است، از نظر منطقی قابل دفاع و مشتری پیدا میکنه. گاهی نه، یک امور جانبی و غیر ذاتی با اون مقارن میشن، همراه میشن، اونا باعث میشن که اون نظریه را پرجاذبه کنن. خب حالا ایشون میفهمن از قسم دومه. در دنیای غرب همزمان با طرح این نظریه ها، یعنی همین دیدگاه های اومانیستی و رقیه توابعش، علم و تکنولوژی و صنعت پیشرفت کرده. خب بشر هم چیز مطلوبیست براش دیگه، هر کسی میخواد، دوست داره، چیز بدی نیست، چیز خوبیه. خب زندگی راحتی داشته باشه، از امکانات در حوزه مسائل بهداشت، همیشه از که در رابطه با مسکن، در رابطه با مسافرت، در رابطه با خیلی چیزهای دیگری که به زندگیش برمیگرده راحت میگه، چیز بدی که نیست. صنعت، تکنولوژی. پس فرهنگ غربی به دلیل این که جامعه غرب و دنیای غرب از صنعت و تکنولوژی پیشرفته‌ای برخوردار بوده در این دوره جدید، این جاذبه دار شده و صدور پیدا کرده، صادر شده به دنیا. همین از کردیم دیگه، نظام منحصر در غرب جغرافیایی نمونده، ولو خواستگاهشمون غرب جغرافیایی است، اما صادر شده این فرهنگ تفکر. خب حالا صادر که شده در کشورهای مختلف، واکنش‌های گوناگون نشون داده شده، این نفوذش متفاوته. بعضی از جاها خیلی نفوذ کرده، بعضی ها کمتر نفوذ کرده، و خلاصه ایشون میفهمن در جهان اسلام این اندیشه و این فرهنگ وارد شده و فرهنگ اصیل اسلامی را قبار آلود و فضاش را مهالود کرده. یه چنین فضایی به وجود اومده در جهان اسلام، شرای اسلام. اون فرهنگ اسلام ناب در مقابل این فرهنگ وارداتی در این هوای قبار آلود و فضای قبار آلود قرار گرفته، اون شفافیتش از دست داده. جامعه اسلامی، حالا بیشتر طبعا قضایا برای نسل جوان هر جامعه معمولا و تحصیل کرده ها بیشتر هم میتونه خطرساز باشه، بیشتر نوک پیکان این هجمه های فرهنگی عمدتا نسل نوجوان و جوان و برای تحصیل کرده این هست. پس اینم یک نکته. نکته پنجم این شد که فرهنگ غربی با این ویژگی ها به دلیل پیشرفت علمی تکنولوژیکی صنعتی در جهان نفوذ پیدا کرده، جاذبه دار شده و از جمله در جهان اسلام و کل دنیای اسلام را تقریبا دیگه در نوردیده. همه کشورهای اسلامی تحت تأثیر این فرهنگ قرار گرفتن، حالا با یه خورده کم و زیاد تفاوت هست. این احسن ایشان خودشون این مطلب بسیار دقیق را، البته خیلی مختصر در یه پاراگراف تقریبا چند سطری هست، می فرماین اون که در خارج رخ داده تلازم است، واقعیت عینی ملازمه وجود داره در واقعیت عینی، که هر جا این تکنولوژی و صنعت غربی رفته فرهنگم با خودش برده. یعنی اگر جامعه شناس بخواد در اینجا نظر بدهد تلازم میبیند، مستعزه دیگه، چون جامعه شناس واقعیت های اجتماعی را بیان میکنه، میگه بله تکنولوژی و صنعت از فرهنگ ویژه خودش در غرب بوده جدا نیست، ملازم است، ولی به لحاظ فلسفی و منطقی نه ملازمه منطقی نیست که نشود تفکیک کرد، نه میتونیم ما تفکیک بکنیم. و میفرماین این چه در خارج رخ داده کشورهای اسلامی فضای فرهنگیشون تأثیر پذیر شده در اثر برخوردهای ساده و غیر متعهدانه متولیان کشورهای اسلامی است، افراد زینفود، حالا از دولت مردان و سیاسیون یا رجال فرهنگی، رجال علمی. این در اثر اینکه اینها نتوانستن اون رسالت اصیل خودشون رو انجام بدن، برخوردشون منفعلانه بوده، سهل انگارانه بوده، این باعث شده است که این تکنولوژی که آمده فرهنگ خودش هم با خودش بیاره جا بندازه. پس بنابراین اینم جواب این سوال، آیا تفکیک پذیر یا نه، ایشان میفهمند بله به لحاظ منطقی تفکیک پذیر، اما عملا واقعا رخ داده این قضیه. خب اینم یک نکته شد. نکته پنجم، چون دو مقوله است ابزار این، من این را سال قبل، نه دو سال قبل از این، وقت کلاس های ما زیر زمین برگزار می شد بحث کردیم این را، در اون کتاب نقد مبانی سکولاریزم چاپ شده، اگر اونجا مراجعه بفرمایید اونجا بیان کردیم که این تمدن غربی یا مدرنیته، حالا مدرنیته یا مدرنیزم عبارت دیگری است از این فرهنگ و تفکر و تکنولوژی غرب. گفتیم که این مدرنیته دو بعد دارد، اون چیزی که در غرب رخ داده نرم افزار داره و سخت افزار. منطقا میتوان ما بین سخت افزار مدرنیته را از نرم افزارش جدا کرد، یعنی میشود تلویزیون را به عنوان یک سخت افزار آورد، همیشه از خدمت شما که محتوای آن را نرم افزارش چیز عوض کرد، یعنی لازم نیست، واجب نیست که حتما اگه تلویزیون آمد با فیلم های هالیوود حتما مثلا با پخش بشه ازش، یا بیهجابی و بیبندوباری و چیزای لخت اوریان مثلا قربی پخش بشه، این لازم که نیست. متولیان جامعه هستن که تا خدای سبحان مقام معظم رهبری در این سخنرانی هایی که کرمان داشتن خیلی سخنرانی کردن ایشان. میفهمن که مثلا ما آموزش و پرورشمون باید اتاق فکر داشته باشه. اتاق فکر یعنی چه؟ یعنی یک مرکزی که ایده نخبه با صلاحیت از جنبه های مختلف کار کارشناسی کنن برای آموزش و پرورش برنامه بریزن. نه اینکه یک وزیر میاد یه نه رئیس مثلا آموزش پرورشی میاد یک کسی میاد و سلیقه خودش میگه آقا فلان کار آره بکنیم خوب میشه. یکی بچه های مردم یک مدتی میشن به اصطلاح حالا تعبیر بدیست ولی حالت میگن دیگه میگن مثلا موجود آزمایشگاهی را پیدا میکنه. اینجوری میشه دیگه با سلیقه. خیلی حرف دارن جو حرفای قشنگه. یعنی ببینید این به این جهته میشود جدا کرد. البته کار ساده ای نیست، کار بسیار سختی است با قول تبلیغاتی غربی، اما باید مقاومت کرد. دشواری غیر از نشدنه. اصلا انقلاب اسلامی ایران نمونه از همین نشدنی ها بود دیگه. اصلا خود انقلاب نمونه از اینا، هیچ وقت باور نمیکرد. به قول آیان سطح خرمشهر جز به همینا بود. خیلی چیز ما داریم که اینا اصلا باور نمیکردن که بشه. یعنی همه گفتن دیگه نشدی تمام شده کار، ولی شد. مبارزه با مثلا برخورد با این منافقین و تروریست ها که ناهم کرده بودن کشور ما رو چند سالی، دیدید شد، ریشکن شد. تو بحث فرهنگ هم میشه، مثلا به شرط آب و شروط ها، به شرط این که یک انسجام فکری باشه. ما متاسفانه اینجا خیلی حالا بازدواری میدونی تو این حوزه ها بعد فلانی میشه. یه تربیه رو شما نگاه کنید، ما باید اگه میخوایم الگو بگیریم از کارهای خوب اینا الگو بگیریم، از کارهای خوب در راستای اهداف خودشون ها، نه اینکه الان این کار از نظر ما خوب باشه. ولی بالاخره مثلا آمریکا هر حزبی میخواد بیاد، جمهوری خواه بیاد دموکرات، استراتژیش با اسرائیل به هم نخواهد خورد. هر کس بخواد بیاد حاجی میفرمانی محکم اونجا بایستادن، میگن اصلا اسرائیل جزو ارکان سیاست خارجی ماست. مبارزه با هر چیزی که با اسرائیل بد باشه، حزب الله لبنان باشه، جمهوری اسلامی ایران باشه، این جزء استراتژی اینجا تغییر نمی‌کنه. این هیچ تغییر نخواهد کرد. ممکنه حالا بحث الفاظ و آیه‌های تغییر امکان نداره. این ملاحظه می‌فرمایید؟ ما اگر بیایم یک استراتژی فرهنگی واقعا بر اساس همین بحث‌ها، همین بحثایی که حالا جناب آقای مصباح کردن، دیگران کردن، بعد پخته بشه، همینجور هر کس نیاد یه حرف رو برسه دانشجوها اینور اونور پخش کنه، ذهنها رو شبه‌دار بکنه، اتاق فکر روش بحث بشه، یک سیاست اصلی اتخاذ بکنیم، همه اون سرمایه گذاری بکنیم، صدا و سیما و روزنامه ها و مجله ها و حوزه و خطبه جمعه و روحانیت و غیره و غیره. ها اگه چیزت نکرد اون وقت میشه تکنولوژی را، سخت‌افزار را از نرم‌افزار جدا کرد، مقاومت کرد. ولی البته اگر من آمدم یه حرف گفتم به عنوان مثلا فرض کنید خطیب جمعه، مثلا شما به عنوان استاد دانشگاه دوباره ضد این رو رفتی گفتید که همینجوره، ما الان گرفتار این قضیه هستیم، گرفتار این قضیه هستیم، یه خود شما مستنظر هستید. دقیقا 180 درجه حرفای فرهنگی علیه هم زدن، همش هم به نام اسلام تمام کردن. 180 درجه با هم فرق کنه. اسمش هم آخر دفعه قرائت های مختلف آقا یکی تمام شدن. بسیار بسیار این چیزیست که اینا بهش طمع بستن، یعنی فقط به اینجا طمع بستن، ولی هیچ طمعی دیگه اینو ندارن. اینا یقین آزمودن، ایران را آزمودن، ارتش ایران را، سپاه ایران را، بسیج ایران را، مردم ایران را یقین دارن که از این راه وارد بشن ضربه خواهند کن یا درد سر ایجاد بکنن، ولی آخرش ضربه نیزارن. ولی از این راه ها نه، اینا امید به این چیز معمولا دار. این استراتژی میخواد میشه این که میفرمایید، من میگم میشه. بله چرا؟ نه خودشون که کان کار اونو نداریم، ما از نظر ما اینجور نیست، اینا قنره قبول نداریم این را، این حرف را معتقد نیستیم. بله آیین مسیحیت کاتولیک که همه چیز را در روحانیت و ریاضت میدید، بله اونا کپی برداری ارزونه، اینا ما نقد کردیم در همون کتاب نقد مانیسی بود، چیز هست بود هست، ولی از دیدگاه تفکر اسلامی نخیر، هیچ صدمه به تلاش که نمیخوره بلکه به چندان میکنه. میگه افضل الناس انفعهم للناس، شعارش اینه، اصلا یک خدمت کردن به مردم. امام صادق شب مخفیانه بلند میشه به مردم خدمت میکنه، وقتی هم که اون آقا کی بود الان اسمش خاطرم نیست که تاریکی میرفت و از دورا دور مخاطب امام کجا میره بالاخره چیکار میکنه، معلم نخونه تحزن، معلم نخونه که از دور باش میرفت بدونه که امام کجا داره میره، یا تاریکی بعد انبان قضا افتاد رو زمین نانها و اینها، این رفت نزدیک شد حکومت امام کرد اینها رو جمع جور کرد و بعد با آقا اجازه بدید من هم کنم، فرمود نه این من بخوام فضیلتش رو خودم ببرم. اینه اگر این فرهنگ نه تنها هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌کنه، چون نگاه اخروی هم به قدری داره، چون این اشتهای مادی بالاخره تمام میشه، آدم گرسنه است چند تا لقمه میخوره کم کم تمام میشه، آخر دفعه مثلا دیگه بدی شده از غذا، هر چی خوشمزه ترین غذا رو بیارن بخواد بخوره نمیشه، دیدی اشتهای معنوی سیری ناپذیره. اگر آدم برای خدا به مردم خدمت کنه فقط برای لذت خیلی فرق میکنه، ببینید برای خدا که خدمت میکنه مردم حتی بد بگن میگه نداره، خدا پدرهای شما اگر پستن حفظ کنه، اگر از دنیا رفتن رحمت کنه. مرحوم والد ما در اون دهمون متولی روزخانی بود، یعنی یک مقدار اوقاف اونجا، اوقاف زیاد داره البته کل قناس حالا پشکیره فعلا ناولی، خب آب بخش عظیمیش وقت کردن اون مردم، آقا چه اعتقالاتی داشتن. حالا من قنات میگم شما هم یه چیز میشنوید و ببینید چقدر راه را مثل کوه تو آب اون که باید اینا کندن با چه امکاناتی، نه دودر بوده نه 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 ترکتور بوده نه ایچه نبوده که با دست و بیل و پلن کندن آب برو بردن وقت امام حسین کردن. این است، یعنی ما ریشه ها اونیه، ریشه های فرهنگی ما اینه. خب حالا این متعلی ایشان کارایی میکردن، خیلی رساله ای عمل میکردن، توضیح المسائلی، چون توضیح المسائلی عمل میکردن، رساله مقرراتی دقیق، یه عده‌ای که میخواست همجرا تحلیل میشه بشه خیلی خوششون نمیام، مثلا بعد هم میگفتم مثلا پشت سر ایشان مثلا فلان اینجوره، مثلا روشش اونجوره فلان، خوش که از این هست ایشان میگفتش که خوش به حال ما، اصلا خوش به حال هر کسی که غیبتش رو بکنن مردم، این چیزی که ازش کم نمیشه، خب بگن اونو بگن چیزی کم میشه، اگر آدم عملش درست باشه مردم غیبت بکنن به نفع آدم تمام میشه، چه من مشکلی نداره به هر چی بخوام بگم. نگاه یک انسان الهی این میشه ها، نه فقط خدمت بکنم که بهم بگن دستت درد نکنه، اصلا بگن دستت درد بکنه میگه باشه تو بگو درد بکنه، من میخوام خدمت کنم به شما. این تفکره اسلام را، فقط مشکل اینه که اینا یک کپی برداشتن از اون فرهنگ تفکدین روحانیت کاتولیکی، لذا بعد اومدن یک آینی به نام پروتستان درست کردن که در واقع پروتستانتیزم یکی از شعاراشون بود که آقا تقرب به خدا فقط در کلیسا نیست، به مردم خدمت کنید، و این منشه این شد که ما این خود ما خودمون داریم. پس اگر این برای اونها منشه تحول علمی شده، این برای ما نباید این منشه بشه، ما مانعی نداشتیم که از اول هم خودمون داشتیم. خب پس بنابراین قابل تفکیک، حالا این بحث رو دیگه میشه از این مقدار بهش نپردازیم. مطلب ششم، نکات خیلی در حال مهمی است که مطرح شده، شش میفرمایند در کل جهان اسلام تنها فرهنگی که امروز در کل جهان اسلام تنها فرهنگی که می تواند و باید در مقابل این فرهنگ اومانیستی، لیبرالیستی، سکولاریستی قرد بیستد و شفاف سازی کنه غبار را از بین ببره، فضای مهالود را شفاف کنه، جمهوری اسلامی است. فضای جمهوری اسلامی است. به همین دلیل که این توانمندی در جمهوری اسلامی هست، انقلاب اسلام جمهوری اسلامی، ببینی که سیاست مدارهای غرب باش مخالفن، امریکایی ها سیاست مدارهای باش مخالفن، و اونا گفتن که ایشون یک مطلبی نقل کرده از رئیس بخش تحقیقات مؤسسه سیاست های خاور نزدیک واشنگتن، از رئیس این بس مؤسسه این شد مؤسسه سیاست های خاور نزدیک واشنگتن، رئیس بخش تحقیقات است. گفته چی؟ گفته است تنها خطری که در مقابل فرهنگ غربی وجود دارد که مرز جغرافیایی هم نمیشناسد، فرهنگ جمهوری اسلامی است. این فرهنگ جمهوری اسلامی برای ما خطر در مقابل ما. این فرهنگ هم جغرافیایی نیست، ملی نیست، به اصطلاح فراملیه. یک فرهنگی است از اسلام، اقلش این است که در دنیای اسلام تنین افکن میشه و مخاطبان خاص خودش را داره. پس بنابراین این میشه یک رسالت. وقت اینجاست که ایشون مقداری توضیح میدن و از مسئولیت حالا ماها چقدر زیاد میشه. باید طبق رسالتمون بیان بکنیم، حقایق را بگیم، یه وقت مردم خدای نکرده اقفال نشن، این تبلیغات غربی اونها را در این فضای مهالود مسیر را منحرف نکنه. ما باید خلاصه بگیم، تبیین بکنیم، وظیفه ماست که اینا رو بگیم، روشن بکنیم، اسلام اینه، دین اینه. این هم پس اونها یک مطلب شد. در همین ببینید، همطور که میفرمایید، ایشون هم در همین بحث هاشون میگوین ما نمیخواهیم نظریه ای را تحمیل کنیم و بگیم اینی که ما میگیم شماها باید عمل بکنید، باید بپذیرید. میگن ما رسالتمون این است که این تحلیل ها را انجام بدیم. فرق ما بین دموکراسی و فرهنگ غربی را که لیبرالیستی مثلا هست، کراسی از چی هست، با اون چیزی را که اسلام مطرح میکنه توضیح بدیم. یعنی وظیفه ما ایجاب میکنه که به دلیل این که این فرهنگ برای فرهنگ اصیل ما مشکل ساز، بحران سازه، ما باید تبیین بکنیم. حالا میدانم مقصود این که ببینید، نه شما هم حالا دو نفر وظیفه تبیین پیدا میکنم، بلاخره باید تبیین بکنیم. این نداره باشه، همینو باید تبیین بشه. فعلا در اون روز هم خدمت شما عرض کردم یک سلسله ما مبانی مشترک داریم، ما مبانی مشترکی داریم. تمام متفکران ما معتقد هستن که در این عصر حالا نظام باید یک نظام ولایی باشد. ولایی در عصر غیبت به ولایت فقیه برمیگرده، کم و کیفش، حدود و ثغورش اختلاف نداره، اید نداره. اما این یک این اصل بنیادی، نه نگاه کنید، این اصل بنیادی در مقابل لیبرالیسمه. ببینید این اصل بنیادی سکولاریسم را رد میکنه، لیبرالیسم را رد میکنه، ببینید هومانیسم را رد میکنه. پس بنابراین ما میشیم متفق الرأی، هممون میگیم آقا لیبرالیسم ممنوع. چرا؟ چون با این نظام ولایی دیگه نمیساز. با اینکه باید ارزش‌های الهی باشه، الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبت الامور، این با این اصول نمی‌سازه. خب حالا که نمی‌سازه چیکار باید بکنیم؟ اونجاها بده، اونجاها یک سلیقه نیست، یک نظریه نیست، چند نظریه است، چند سلیقه است، اشکالی نداره. نه اونا من قبلا بحث کردم دیگه، ما رو به اون بحثای قبلی بر نگردن. گفتیم تو بحثای تئوریک ما تکثرگرایی را قبول داریم. اصلا حوزه های علمیه بهترین نماد تکثرگرایی در بحثه های نظری است. هیچ کجای دنیا مثل حوزه های علمیه چند صدایی و چند نظری نیست تو بحثه ها. وقتی گفتیم المجتهد و مخطئان، این معنیش این است که من مجتهد میتوانم با شما مجتهد در یک بحث دینشناسی بحث کنم، نظر خنابر بده. هیچ کجا اینجور نیست. اصلا این آزادی تفکر و انتخاب رأی، رأی اجتهادی که ما قبول داریم به خصوص در تفکر شیعه شما این صورت نیست. خب اما همه ما که میگیم در بحث گفتمان نظری آزاد مجتهد، هیچ کس نمیتونه جلو مجتهد بگیره آقا شما حق نداری اظهار نظر بکنی. حق اظهار نظر برای هر مجتهد، حتی در قانون اساسی هم مجتهد به ماهو مجتهد اصلا یک جایگاه ویژه‌ای برخوردار، مگه اینجور نیست؟ خب ولی همه ما دوباره این حرف رو داریم که در مقام عمل نباید بگونه باشه که مصلحت کلی جامعه و اسلام خدشه‌دار بشه. نباید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این همه قبول داریم. نباید یک کاری بکنیم صهیونیسم مسلط بشه، نباید یک کاری بکنیم در عمل که همینجور که امریکا اومده در بعضی کشورها مردم دیگه اختیاری از هیچی ندارن، یعنی واقعا اینجور تعرض میشه، نکنه بگن این کار بکنیم، اجازه ندیم. این همیشه محورهای مشترک در عمل. پس یک اصول نظری مشترک داریم، یکی هم در حین عمل داریم. خب تئوریش هم که مشخصه، تئوریش هم چه اونی که به انتصاب قائله، چه اونی که به امر حسبی قائله، چه اونی که انتخاب را نقش درش میده، همه میگوید من به ید الامر واجب شرایط باز مخالفت ممنون، ممنوع مخالفت عملی ممنوع. بله به لحاظ نظری بحث میشه کرد، اما به لحاظ عملی، به لحاظ عملی اون به ید الامر هست، واجد شرایط هم هست، باید طبق نظر خودش عمل بکنه و کشور باید اداره خلیفه ها میشه. پس بنابراین ما اگر هوای نفس نباشه، البته یه جاهای دیگه از اینا خارج میشه، اینایی که من دارم بحث میکنم همش بحثایی است که منهای نفسانیاته. حالا دیگه یه وقت نفسانیات آمد، آدم معصوم که نشد، در هر لباسی در هر جایی ممکنه تحت تاثیر وسوسه های شیطان قرار بگیره و امثال اینا، اون بحث جداست. اما به لحاظ نظری و تئوریک میبینید ما بحران نداریم، مسئله روشنه همینجوری که عرض کردم اجمالا. پس بنابراین اگر همین ها را که میگیم ایشون هم میفهمه ما تبیین کنیم، بعد میگه فمن شاء فل یؤمن و من شاء فل یکفر، این رو بگم آیه استدلال کرد. من که نمیگم که شما بیاید همه هرچی من میگم قبول کنید، باید این کار بکنید. میگه من دارم تبیین میکنم، وظیفه میره تحلیل بکنم. بله پس بنابراین تا اینجا بحث ایشون به این صورته. خب مطلب بعدی که فرصت تمام شد، بله باید مشترک همینه که هم قانون اساسی. بله دیگه ما الان قانون نه بحث قانون اونا نداریم فعلا. فعلا ایشان میگوید جمهوری اسلامی چی؟ چیا؟ بله بله دیگه الان چون مبنای سیاسی آقا جان نه اجازه بدیم حل کردم. ببینید ما مبنای جمهوری جهت میگیم جمهوری اسلامی نظام سیاسی مراده. جمهوری اسلامی یعنی یک نظامی که به رسمیت شناخته شده، رفراندوم شده، با اکثریت قاطع آرا رسمی شده، مثل جاهای دیگه را دنیا هم در یک نظام رسمیت پیدا میکنه و جنبه های سیاسی اجتماعی پیدا از مشروعیت الهی شده. بعد قانون اساسی براش نوشته شده، شکل نظام شده جمهوری اسلامی، رفراندوم اول بعد آمدن خبرگان قانون اساسی انتخاب مردم خواب کردن، اومدن قانون اساسی نوشتن. برای جمهوری اسلامی قانون نوشته شده، یعنی مبنای نظم سیاسی قانون اساسی. بر اساس قانون اساسی سه قوه مقننه، قضاییه، مجریه و نهادهای مختلف سیاسی مدنی دیگر شکل میگیره. همه اینا قانونی است. ما الان یک نهاد غیر قانونی در جمهوری اسلامی که نداریم، که هرچی هست، هرچی که نهاد داریم از رهبری گرفته تا بقیه نهادها همهش که به قانون اساسیه. و این قانون اساسی مبنای جمهوری اسلامی فعلا. مگر نگن جمهوری در عراق هم باید اونا هر کاری کردن، اگه اونا آمدن مدل اینا گرفتن آزاد یه مدل دیگه گرفتن، فعلا خود میدانن افغانستان هر مدلی گرفتن، فعلا ایشان میفرماید جمهوری اسلامی میتواند و باید وایسه. اونا هم میدونن که این جمهوری اسلامی براشون خطرسازه و لذا این قطعه ناراحتن حرف میزن فلان. این به لحاظ مبانی نظری سیاسی مشکل میگیم نداریم ما، نه تئوریکش نه عملش. بله بحث اجتهادی همیشه داشت بازه که این قلت و قلت طلبگی میکنن، یعنی به قول امام که میفرمون در مجلس باید مثل طلبه ها بحث بکنن، مو از ماس بکشن، یعنی به قول تعبیر دیگر مطلب به خشخاش بزنن، بحث کنن با هم دیگه به طلبه ها. طلبه بحث طلبگی یعنی چی؟ بحث طلبگی یعنی بحث نظری. ولی وقتی که آمد اکثریت شد میشه مبنای قانون، مشروعیت قانونی پیدا میشه قانون اکثریت. حالا اون اقلیت دیگه باید راضی باشه، چاره‌ای نیست دیگه، فعلا غیر از این نمیشه که، همه جا همینجوره. پس بحث نظری همیشه بابه. رهبری مثلا سیاست‌های 20 ساله می‌نویسن، خب یعنی بر اساس تعیین می‌کنن. اینجور نیست که هیچ کس حق ندارد در زمینه این سیاست ها و چشم انداز مثلا 20 ساله جمهوری اسلامی از لام تا قام حرف بزنه. نه، این که وحی که نشده که، معصوم که نفرموده که، یک مجتهد با بهره‌گیری از کار کارشناسی صاحب نظران مختلف در امور گوناگون و بعد مجموعه تشخیص مصلحت نظام و بقیه اینا قانونمند، اینو رو روال قانونیشون هم طبق قانون هم قانون اساسی عمل کرده، سرانجام اعلام کرده، درسته؟ آیا دیگه هیچ بحثی نمیشه توی هیچ محفل آکادمیکی نظری دانشگاه حقوق‌داری اصلا بحث کرد توی این اصلش اون اصلش چیه؟ بحث نظری که لازمه. منتها بحث نظری که میشود اگر به این نتیجه رسیم که نظر من به ید الامر تغییر کرد میشه مبنای نظم سیاسی. همین که گفتن میره اونجا. اگر به اونجا نرسید فقط بحث نظری است، ارزش خود چم داره؟ نمیشه بگه آقا من نظرم اینه، پس یه نظر مرا اعمال بکنی، خلاف قانونه، خلاف قانون اساسیه. نظم سیاسی جامعه را استدعا نمیکنه، ولی بحث نظری همیشه میشه کرد. ذات مشکل ما نداریم که ما هیچ چالشی خدا میدانه، به قول یه بزرگواری حالا میگفتن که خب مثلا در فلان مسئله شورای نگهبان به لحاظ روال قانونی که روشن باید چیکار بکنه، رهبر هم معلومه چیکار میتونه بکنه. خیلی خب، این وظیفه خودش انجام میده، اونم وظیفه خودش انجام میده، اصلا دعوا نداره که، الا متاسفانه گاهی مسائل شکل دیگری به خودش میگیره. حالا میگه خارج از این مدار بحثای طلبگی ماست، به اون موضوع ما خیلی وارد نمیشیم. پس بنابراین ما میتونیم بگیم که ما به لحاظ مبانی قانونی و سیاسی مشکلی نداریم، جنبه های نظریش معلومه، جنبه های عملیش هم معلومه، بحث و گفتگو هم همیشه بازه و این تحمیل هم نیست. حالا یک رأی که بگه آقا من که آقای نسبا هم میگم، همه برشون یجب حرف ها رقل بکنم، میگه من حرفم این نیست، میگه من دارم بیان میکنم، وظیفم این است که روشنگری کنم، مردم هم فرق من شاع افلیو من و من شاع افلیو که باید بگیم به جوانه ها اون منطقه نبفته نگذاریم، از هیاهوها نترسیم. یعنی ایشون هم این سال 77 نگفته دیگه، سال 77 هم کسی جرأت میکرد اینجور روشن حرف بزنه. اینا شما یادتون بیاد چی بود قضیه؟ میگه نترسین از هیاهوها، عقب نشینی کنیم به خاطر ناممون، به خاطر عنوانمون. میگه من میدونم بر من سنگین تمام میشه. ایشون را بعدا به خاطر همین حرفهاش، همین مسائلی که بیان میکرد، گفتن که ایشون بعد خشونت را تئوریزه میکنه. یعنی یکی از افراد سطح بالای کشور ما این حرف را گفته، نباید میگفت این حرف را، ولی ایشون تعمل کرد اینا را، گفتن که ایشون داد خشونتگرا را تئوریزه میکنه. در حالی که بعد که ایشون یک مناظره‌ای در تلویزیون انجام داد با یکی از شخصیت‌های ذکر دیگر، همه دیدم که بابا این بنده خدا اصلا اهل خشونت، اصلا چیزی که بهشون نمیخوره خشونته. همش با لبخند، همش با سماحت، همش حق رو به طرف مقابل میده، طرف مقابل دار و قلمدار میکنه، از این شاخه به اون شاخه میتره. عملا معلوم شد که این بنده خدا اصلا شخصیت یک شخصیت خشونتگرا نیست. من تا قبل دوره حرفایی را میدونه که به مذاق بعضی خوش نمیاد اونجور بیان میکنن. خب حالا پس بنابراین تحمیل اونجور نیست. بحث یکی دو تا دیگه مطلب مونده، من تا وقت گذشت که سخن ایشان تمام بشه، بعد بیام سراغ نقده های جناب آقای شبستری بر این سخن، ببینیم کجاش واقعا نقد داره کجاش نداره. یه بحث لازمیست، ما هم انشاءالله ببینیم به تحمیل که موضوع من چیه. سلام با هم.